99 با توجه به رخدادهایی که در اسفند 98 پیش آمده. برنامه بهارستان رو پیش شما شنوندگان دنبال میکنیم با آقای دکتر نورایی، آقای دکتر درخشان، دو حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی که در استودیوی ما در رادیو اقتصاد هستن. درباره شرایط کسب و کارها در سال 99 به نظر میاد که مسئله مهمی پیش روی مجلسیان و کشور هست. قانون تجارت، اصلاح نظام بانکی، تعمیق و شفافیت و کارکرد بانک‌های اطلاعاتی مهم هست. برای مثال هنوز ما بانک اطلاعاتی شاغلین و بیکاران رو در کشور نداریم. هنوز بانک اطلاعات صنوف مختلف به هم پیوسته نیست. یعنی الان اگر که تصور بفرمایید که تو همین بحرانی که هفته‌های اخیر در کشور اتفاق افتاد، یکی از مسائلی که الان وجود داره کسب و کارهایی است که اینها روزمزدن یا خود اشتغالن، طرف مثلا با یه موتور داره کار میکنه، الان از کار افتاده، معیشت این رو کی میخواد جبران کنه؟ اگر دولت هم بخواد جبران بکنه، پایگاه داده این نداره که این در جای ثبت باشه. یعنی به نظر میاد که شاید باید مثلا شهرداری ها خیلی وقتای پیش این کار رو میکردن، افرادی که فعال هستن در جایی سامانهی ثبت میشد فعالیتشون. یا فرض کنید کسی که یه دکه کوچیک داره و این دکه امروز به خاطر مسائل بهداشتی تعطیله، معیشت این آدم چی میشه؟ دولت هر قدم بخواد کمک بکنه، بعید میدونم که بدون داشتن اطلاعات روشن و حتی نیازش بتونه بگه من میخوام به این 500 هزار تومان کمک بکنه. یا فارغ التحصیلان دانشگاهی که بارها گفته شده که شاید دولت با منابعی که جهت دار هدایت بکنه به این سمت، میتونه به افراد بیکار تا پیدا کردن شغل اعانه ای رو بپردازه. ولی عملا ما در ایران نسبت به این مسائل مشکل داریم. یا یه دفعه معیشت رو میایم به 60 میلیون خانوار میدیم، یا از اون طرف یارانه رو میایم به 80 میلیون شهروندان میخوایم بدیم، بعدا میگه منابع نداریم. از این دست مسائل کلی هست. چه باید کرد آقای دکتر؟
بله، من فکر میکنم مجلس بایستی در واقع، خصوصا مجلس آینده، مجلس 11، یک بازاندیشی در حوزه وظایف و حدود صلاحیت و اختیاراتش داشته باشه. نمایندگان بایستی به درستی به این موضوع اشراف داشته باشند. وظایف خودشون رو که مصرح در قانون اساسی هست، حداقل هم شده یک بار مطالعه بکنن. ما گاهن مواجهیم با نمایندگانی که اساسا در طول دوران 4 سال نمایندگیشون با قانون اساسی آشنا نیستن. خب طبیعتا
خب میگن خوندیم، ولی فکر کنم دیگه باید امتحان بگیریم.
طبیعتا
مثل مجلس خبرگان، یعنی واقعا مگر یه امتحان کتبی بگیریم.
به هر حال به نظرم میرسه که عدم اشراف مناسب نسبت به حدود وظایف و اختیارات یک نماینده منجر میشه که شخص نماینده نتونه به درستی وظایف خودش رو انجام بده، و یا جایی که میتواند صدای بلند و رساتری از خودش داشته باشه، اونجا ممکنه دیگه به جهت عدم آگاهی از حدود اختیاراتش اون صدای رسا رو نداشته باشه، یا اقدامی که میتونه انجام بده و تصمیمی که میتونه بگیره، اینها همه متأثر هست از میزان آگاهی که میتونه داشته باشه. من میخوام همین رو عرض بکنم در حوزه در واقع فضای اقتصادی کشورمون که با چالش‌های متنوعی همراه هست، دیگه نمیشه انتظار داشت نماینده بیاد بخواد در حد در واقع دانش و در واقع برداشت‌های نمایندگان سابق بخواد عمل بکنه. نماینده مجلس 11 قطعاً بایستی سطح اشراف و دانش بیشتری رو نسبت به ادوار گذشته داشته باشه. نسبت به قوانین موجود بایستی اطلاعات لازم رو کسب کرده باشه. اگر غیر این باشه، همین برهه زمانی و بعضاً بیشتر رو بایستی نماینده در خود مجلس بگذرونه، در صورتی که هر دقیقه مجلس 24 میلیون تومان هر ثانیه‌اش، هر دقیقه‌اش هزینش هست. و به نظر میرسه که خب صرف چنین هزینه‌ای برای تجربه اندوزی شخص در مجلس نیست، قاعدتا اونجا برای تصمیم گیری و قانونگذاری درسته و انتظار هست نمایندگان با این نگاه روشن وارد در واقع مجلس بشن. من میخوام این رو عرض بکنم که ما الان در بحث معافیت‌های مالیاتی یک چشم انداز دقیق و درستی رو ملاحظه نمی‌کنیم، حتی در حوزه مصوبات مجلس این رو ما نمی‌بینیم. بعضا معافیت‌های مالیاتی می‌بینیم که مورد انتقاد بسیار هست و منطق و توجیه اقتصادی مناسب در واقع پشوانش نیست.
مثلا اینجا هم خیلی از کارشناسان نقد می‌کنن که مبنای قانون شفافیت نبوده. چون اگر مبنای قانون شفافیت منابع درآمدی فعالان اقتصادی، کارآفرینان یا حتی کسب و کارهای نوین می بود، اونجا راحت تر میشه بعد از اون بخشودگی یا انعطافای ویژه رو
داشت. بله، ما اتفاقا در بحث کسب و کارهامون بایستی، خصوصا الانه که با این چالش در واقع ویروس کرونا هم مواجهیم و خیلی از کسب و کارهامون آسیب دیدن، ما اینجاها بایستی به درستی اطلاعات لازم رو داشته باشیم که بتونیم معافیت‌های مالیاتی لازم رو و انعطاف‌های لازم رو در نظر بگیریم. ضمن اینکه در طول در واقع دوران فعالیت مجلس لازم هست نسبت به همه کسب و کارها اطلاعات دقیقی باشه. اساساً گسترش اشتغال و کسب و کار و رونق تولید بخش مهمیش برمیگرده به همین مسائل. یعنی ما بایستی افراد رو از سوداگری و میل به این موضوع رهنمون بشیم به سمت سرمایه گذاری در بخش‌های مولد. سرمایه گذاری در بخش‌های مولد مثل مسکن نتیجش اشتغال بیشتر، نتیجش کسب و کار بهتر، نتیجش فعالیت اقتصادی مناسبتری هست که در نهایت میتونه وضعیت اقتصادی و معیشت مردم رو بهبود ببخشه. به همین جهت هم لازم هست که همه نماینده ها الان از کارشناسان در واقع توانمند حوزه های مختلف استفاده کنن، افرادی که به فکر منافع ملی هستند، افرادی که بهترین به فکر منافع آهاد مردمن، نه اشخاصی که در واقع بیشتر دنبال اسم و رسم و بعضا دنبال منافع سازمانی و شخصی خودشون باشن.
درست.
اینها نمیتونن در واقع مشکلات و چالش ها رو به درستی مورد توجه قرار بدن.
بسیار خوب آقای دکتر درخشان، اگر بخوام ادامه مطالبی که آقای دکتر نورایی بیان فرمودن رو بیشتر دنبال بکنیم و توجه بهش نشون بدیم، رسیدن به نقطه نظرهای روشن در تصمیم گیری و بعد اعمال نظارت‌های شفاف و مسئولانه، همون تأکیدی است که بارها رهبری معظم فرمودن، در شاعر دینی ما همین توصیه به وضوح و کرات هست، در تاریخ ما هم موفقیت‌های ما مرهون این اصل بوده و اون اصل تکیه بر علم و رهیافت‌های عالمانه. دانشگاه‌ها و مرکز تحقیقاتی ایران ظرفیت کمی ندارن که بخوان در برابر هر مسئله یا مشکلی راه حل‌های اون رو نشون بدن. چقدر تکیه مجلس برای بهبود فضای کسب و کار در سال 99 با توجه به حادثه بسیار تلخ و خسارت باری که در اسفند امسال افتاده میتونن بهره‌مند از این ظرفیت دانشگاهی بشن؟
بارها اتفاق افتاده که قوانینی تو مجلس تصویب میشن که کارشناسان مختلف یا حتی هیئت دولت این گلایه رو دارن از مجلس که علارغم نظرات کارشناسی اونا این قوانین تصویب شده و قابلیت اجرایی رو نداره. متاسفانه این یکی از ایرادهای مهمی بوده که در طول ادوار مجلس هم همواره باش مواجه بودیم، که علارغم این که کارشناسان مختلف لوایحی رو آماده میکنن، نظراتی رو ابراز میکنن در مورد موضوعات تخصصی، ولی وقتی که لایحه در مجلس مطرح میشه به خاطر همون در نظر گرفتن منافع مختلف حزبی، گروهی یا قومیتی و عوامل دیگه، متاسفانه اون قانونی که ما شاهد هستیم نمیتونه اون کارآمدی لازم رو داشته باشه.
همچنان که قربانی پاره از خواستای معمولی میشه.
همچنان که میدونیم نمایندگان وقت محدود و دانش محدودی دارن و لاجرم باید به این نظرات کارشناسی تن بدن، با توجه به اینکه ما در طول سالهای اخیر با مشکلات متعددی روبرو بودیم در حوزه کسب و کار، دیگه باید گفت که این عرصه آزمون و خطا نمیتونه باشه و این البته نافی چانه‌زنی و بحث‌های مختلفی که باید تو صحن علنی کمیسیون‌های تخصصی مجلس بشه نیست، ولی اینکه نظرات کارشناسان به یه سویی بره و اون قانونی که تصویب شده 180 درجه باش اختلاف داشته باشه، این منطقی نیست. در مورد پایگاه داده همچنان که فرمودید، متاسفانه به دلیل همین نبود و فقدان این پایگاه‌های داده منسجم و هماهنگ، می‌بینیم که حتی دولت هم بخواد سیاستی رو اعمال کنه در عرصه بازار، این همون سیاستی که با حسن نیت می‌خواد اجرا بشه تبدیل به رانت و فساد میشه و ما تجربهش رو تو ارز 4200 داشتیم که متاسفانه برای بهبود شرایط بازار اعمال شد، ولی اون آنچه نتیجه گرفته شد به جز فساد و جرایم مختلف بربر نداشت و هنوزم قوه قضاییه با پرونده اون فسادهای ارز 4200 هنوزم مواجه هستش. اسناد بالادستی ارزشمندی داریم، از جمله اسناد چشمنداز، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، ولی همونطور که آقای دکتر نورایی فرمودن، ما هنوز در عرصه مسکن دارای سیاست جامعی نیستیم. چرا؟ چون دولت‌ها با توجه به اینکه انتخابات آتی پیش روه، میخوان هم حزبی‌ها هم گروه‌های خودشون برنده بشن، میان یه سری سیاست‌های مقطعی رو طراحی می‌کنن که طبعاً خوشامد مردم باشه، در حالی که مصالح ملی در نظر گرفته میشه و بعد از دوره کوتاهی نتیجه به عمل میاد که اصلاً این سیاست‌ها، این مقررات قابلیت اجرایی رو نداشت. به همین دلیل باید نمایندگان محترم مجلس به خصوص تو دوره 11 همواره این ملاحظات رو در نظر داشته باشن که به جای آرمان‌خواهی‌های کاذب و حالا اون منافع جزئی که دارن، واقعیات کشورم در نظر بگیرن و با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری همواره در مورد اون تاکید دارن، بر اساس اون سیاست‌های اقتصادی و محیط کسب و کار رو طراحی کنن.
بسیار خوب، بیشتر صحبت می‌کنیم، این بخش رو ادامه میدیم با صحبت‌های دیگری، ولی پیش از اون فاصله کوتاهی خواهیم داشت با این یادآوری که سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیار شما شنوندگان برای اظهار نظر هست. برنامه بهارستان رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید. بسیار خوب، برنامه بهارستان سوالات مختلفی از جناب شما شنوندگان داره، از جمله اونچه که گاهی هم در پاره از مطالب بهش بر می‌خوریم و اون این که آیا به تنهایی در مجموعه ارکان سیاسی نظام فقط یک قوه میتونه همه مسائل و مشکلات رو حل کنه؟ بدون شک جواب منفی است، ولی در این حال نمیتونیم راجع به نقش کلیدی مجلس بی تفاوت باشیم و به ویژه آنچه که به عنوان قانون میتونه مدت‌های مدیدی کارکرد داشته باشه و دولت‌های مختلف به طرق مختلف از اون استفاده بکنن. بذارید همین رو به عنوان محوری قرار بدیم که بالاخره آقای دکتر نورایی، دکتر درخشان، ایران با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هست و در این حال یکی از مواردی که خیلی اینها رو قابل تحمل کرده، ظرفیت‌های واقعا چند برابری گسترده و با ارزش در برابری مشکلاتی که به انسان امید میده که هر کدوم از این ظرفیت‌ها رو استفاده بکنه، طیف وسیع از این مشکلات رو هم حل میکنه، از جمله ظرفیت‌هایی که در استان‌های مختلف با توجه به خصوصیت فرهنگی، اقلیمی، جغرافیایی و منابع هر استان داره و ما رو بر اون می‌داره که تمرکزی مبتنی بر طرح علمی آموزش در اونجا هم داشته باشیم. چقدر هماهنگی ارکان نظام و قوای مختلف میتونه کمک بکنه به مردم کسب و کار بهتری در مسیر زندگی بهتر و البته خدمت به کشور داشته باشن.
من به نظرم میرسه اشخاصی که مناصب رو متصدی میشن، خب قاعدتا و عمدتا نگاه خیرخواهانه نسبت به رفع مشکلات دارن، ولی این نگاه کفایت نمیکنه. یعنی میطلبه که مسئولین ما در قوای مختلف نسبت به حل مسائل و چالش های عمده مردم برنامه‌ریزی و هماهنگی بسیار جدی رو داشته باشن و احیانا تقابل حزبی و جناحی اینها یا در واقع احساسات شخصی که نسبت به هم دارن موجب گسست بین در واقع مسئولین نشه. ما در ایام رجبیه هستیم و میلاد حضرت امیر علیه السلام رو هم پشت سر گذاشتیم. حضرت امیر در خصوص در واقع مسائل و مشکلاتی که خلیفه در واقع وقت باهاش مواجه میشد میومدن در واقع ارشادشون میکردن و راهنمایی میکردن، به نحوی که خلیفه وقت میومدن خدمت حضرت و از ایشون استمداد میطلبیدن و راهنمایی میخواستن، با این که میدونیم که به هر حال خلافت حق امیرالمومنین علیه السلام بود و در نهج البلاغه هم خود حضرت در این خصوص تصریح دارند و به هر حال اعتقاد شیعه هم مبنی بر این هست، ولی حضرت فارغ از این مسائل بهترین راهنمایی ها رو میکرد، حتی در خصوص جنگ ها به خلیفه که پیشنهاد داده بودند، که یعنی ایشون مطرح کرده بود که خب من خودم در جبهه جنگ حضور داشته باشم، حضرت بهش میگفتن نه، شما به عنوان در واقع خلیفه و فرمانده در جبهه حضور نداشته باشین، افراد دیگه‌ای باشن. خب اگر میخواستن نگاه جناحی و رقابتی رو حضرت داشته باشن و منافع در واقع نظام اسلامی رو در اون زمان در نظر نگیرن، خب بایستی میگفتن که خب خلیفه وقت در جنگ شرکت کنه، شاید کشته هم بشه و موعدی فراهم بشه، اصلا مسئولیت و در واقع خلافت اینطوری راحت‌تر به ما برسه. من فکر میکنم که این نگرش رو ما بایستی از حضرت امیر علیه السلام درس بگیریم. حالا تفاوت بحث خلافت حضرت امیر با خلیفه وقت نیست، الان مسئولین ما زاویه اختلافاتشون بسیار بسیار اندکتر از این مسائل هست و سطحی تر از این مسائل هست و همین میطلبه که هماهنگی بسیار بهتری رو ما ملاحظه بکنیم و در خصوص رفع چالش ها بهتر مواجه باشیم با در واقع برنامه های منسجم مسئولین مختلف در دستگاه های مختلف و قوای مختلف. در همین خصوص من میخوام عرض بکنم ما سال پیش هم داشتیم 6000 فعال بخش خصوصی، در واقع شرکت های مختلف، بنگاه های خصوصی نامه زدن به مسئولین، جلوی مجلس در واقع تجمع داشتن، خواهان اصلاح در واقع ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی بودند. تو این ماده در واقع یک امکانی رو برای بخش‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی قائل شده مبنی بر این که بتونن از اشخاص مختلف به عنوان کارشناس حقوقی خودشون استفاده بکنن و الزامی به در واقع گرفتن وکیل برای پرونده‌ها و دعاویشون ندارن. این بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های فعال در واقع حوزه خصوصی ما، اینها خواهان این بودن برای کاهش هزینه هاشون بتونن در واقع از این فرصت استفاده بکنن. خب یک رویکردی سابقا میطلبیده که نظام ما به هر حال سیستمش قاعدتا بیشتر حجم کار دولتی بوده و در اون برهه هم از این مسئله استفاده شده که هزینه های دولت به این نحو کاهش پیدا بکنه با استفاده از کارشناسان حقوقی که ممکنه پروانه وکالت نداشته باشن، به جهت اینکه بتونه حق الوکاله های ممکنه در واقع هزینه زایی رو که برای سیستم دولتی میتونه بار بکنه اینها رو کاهش بده. خب الانه که ما در واقع بعد از ابلاغ سیاست های در واقع کلی اصل 44 روی کرده در واقع سیستم اقتصادی کشور به سمت مردمی تر شدن و به سمت خصوصی سازی هست، میطلبه که ما به دنبال کاهش هزینه های بخش خصوصی هم باشیم. توانمندسازی اینها منجر به تقویت حوزه کسب و کار بشه و تقویت حوزه کسب و کار هم بتواند جمعیت شاغلین کشور ما رو سامان بده و بیشتر بکنه و افزایش بده. من به نظرم میرسه این مسائل رو بایستی در نظر گرفت.
آقای دکتر درخشان، فرصتمون خیلی کمه البته تا پایین برنامه، مایلم دیدگاه شما رو در این باره جویا بشم، به خصوص اینکه روزهای آخر سالم هست و چشمانداز 99 برای مردم فوق‌العاده مهمه با حادثه‌ای هم که اتفاق افتاده.
این چیزی که لازمه حداقل اواخر امسال، حالا از اول سال 99 باید اتخاذ بشه، هماهنگی لازمی است که بین مسئولان باید انجام بگیره، چون به واقع همه ما توی کشتی نشستیم و هر کدوم از دستگاه‌ها و نهادها بخوان دست‌اندازی کنن در این عرصه، در این مسیری که ما داریم طی میکنیم، لاجرم این سرعت اون پیشرفت، اون خدماتی که دولت میخواد ارائه بده کاسته میشه. آقای دکتر نورایی مثالی زدن، ما از امام صادق هم حدیث داریم که حتی در مورد دشمنانتون موقعی که از شما مشورت میگیرن باید اون مسیری رو نشون داد که خیر و صلاح اونا بشه. ما حتی در مورد دشمنان هم این حدیث رو داریم، حال که مسئولین ما همشون به آرمان‌های امام راحل، به اهداف نظام مقدس اعتقاد دارن و اختلافاتشون اندکه، به راحتی میشه این هماهنگی ها رو انجام داد. فقط باید اون جزیره عمل کردن، حزبی و گروهی عمل کردن رو بذاریم کنار و فقط در اون حوزه انتخابات، بالاخره اون حزبگرایی های مختلف طبیعی هم است. و اینکه باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرا بشه. شما به درستی فرمودید که مناطق مختلف کشور دارای استعدادهایی هستند که این تحمل این حجم از مشکلات، این حجم از تحریم‌ها رو میتونه برامون تبدیل به فرصت کنه. منظورمون از اقتصاد مقاومتی این نیست که کلن رابطمون رو با دنیای خارج روابط بین الملل قطع کنیم، نه، اینکه اساس نگاهمون باید به داخل باشه، به جوانان خودمون، به استعدادهایی که تو کشور خودمون هستن باید باشه و در کنار اون مبادلات بین المللمون هم انجام بدیم. و اینکه یکی از کارکردهایی که مجلس به خصوص میتونه در سال 99 داشته باشه و تغییر روی کرد بده اینه که در مورد فعالان عرصه بازار، محیط‌های کسب و کار، قبل از اینکه قوانین رو تصویب کنیم از اونا دعوت کنیم که مشورت‌های لازم رو بدن، پیشنویس قوانین رو منتشر کنیم و پیش‌بینی پذیری حقوقی رو برای اهل بازار و اون محیط‌های کسب و کار در نظر بگیریم. چرا که اگه این ثبات و پیش‌بینی پذیری رو از بین ببریم، در نتیجه هیچ سرمایه‌گذاری تن به سرمایه‌گذاری نخواهد داد و در نتیجه به تنهایی و با اتکا به منابع دولتی ما نمیتونیم اون چشم‌اندازهایی که در مورد اشتغال و بهبود محیط کسب و کار داریم و تحقق ببخشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حرف در این باره بسیاره و فکر میکنم که ما با توجه به آنچه که لایحه بودجه سال 99 به خودش گرفته باید آماده بشیم برای این که مباحث مهمی رو پیرامون وضعیت بودجه، اثرگذاری اون بر اقتصاد کشور و همچنین نقش مجلس 11 تغییراتی که داره اتفاق میفته و شرایط تازه‌ای که پیش روی کشور قرار گرفته بتونیم صحبت کنیم. همه اینها رو میگذاریم در سال 99 انشاءالله به شرط حیات. موضوعات رو دنبال خواهیم کرد، از راهنمایی شما شنوندگان بیشتر بهره خواهیم برد. خیلی متشکرم آقای دکتر نورایی، خیلی متشکرم آقای دکتر درخشان که دعوت ما رو برای این برنامه پذیرفتید. پیشاپیش سال نو هم بهتون شاد باش میگیم.
همچنین خیلی ممنون شما هم همین سال خوبی داشته باشید.
من سال نو رو خدمت تمامی شنوندگان تبریک عرض میکنیم. انشالله سال نکویی باشه برای همه ملت ایران.
انشالله تبریکات خودتون رو دیجیتال بفرستید و مفهوم فناوری آیتی امسال پرهیز کنیم تا بتونیم سلامتی رو تضمین کنیم. یادمون باشه که سلامتی فیزیکی و سلامتی ماهیتی در اقتصاد به آدم‌های سالم و چابکش برمیگرده. بنابراین اولویت نخست ما سلامت جسم و روحمون باشه با توکل به خدای بزرگ. در اینجا من ناصر خیرخواه به اتفاق همکارم خانم سوادکوی تهیه‌کننده برنامه، خانم مهندس فرمانزیری صدا بردار برنامه، ایام خوبی براتون آرزو می‌کنم. نوروز بر شما ایرانیان فرخنده. به امید همشنیدن دوباره شما در این برنامه، خدا حافظ.
اداره کل صدای استانها با همکاری رادیو سلامت برگزار میکنند.
پویش کرونا را شکست دهید.
دکتر حمید پورشریفی، دانشیار روانشناسی سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
پرسشی مطرح می شود و آن اینکه در شرایط پر استرس و بحرانی مانند شیوع ویروس کرونا چه کنیم؟ اکثر ما وقتی با اتفاقات و حوادث ناگواری مثل سیل، زلزله یا از دست دادن عزیزی روبرو می شویم یا احساس کنترل روی شرایط نداریم و اوضاع برای من غیر قابل پیش بینی می شود، مانند مواجهه یا همگیری ویروس کرونا دچار استرس می شویم. البته هر یک از ما به شکل متفاوتی به استرس و حوادث ناگوار واکنش نشان می دهیم. گاهی نشانه های جسمی مانند سردرد، دردهای پراکنده بدنی، مشکل گوارشی، احساس خستگی، کاهش اشتها، بیخوابی و گاهی نشانه های روانی مانند احساس ترس و اضطراب، درماندگی، ناامیدی، کرختی و حتی شوکه شدن یا خشم. برای اینکه بتونیم با این استرس ها به خوبی مقابله کنیم، بهتر است با بایدها و نبایدها در شرایط پر استرس و بحران آشنا شویم. اکثر رفتارهایی که افراد در هنگام حوادث نشان میدهند رفتارهای طبیعی است. به همین خاطر به خودمون یا دیگران برچسب ضعیف بودن، ترسو بودن یا غیر طبیعی بودن نزنیم. از موقعیتهایی که استرس ما رو زیاد میکنه دوری کنیم. برای مثال کمتر اخبار رو کنترل کنیم. از جمعهای پرتنش دوری کنیم. در مورد نگرانی‌ها و احساساتمون حرف بزنیم و از بیان آنها خجالت نکشیم. اجازه بدیم که احساساتی مانند گریه و خشم ابراز شود. با احساسات و فکرهای خود نجنگیم. این احساسها طبیعی است. بپذیریم که همه چیز در کنترل ما نیست. سعی کنیم برنامه و زندگی روزانه را حفظ کنیم، ولی بدانیم که همه چیز در کنترل ما نیست. فقط روی مواردی برنامه‌ریزی کنیم که بر آنها کنترل داریم. سعی کنیم ساعتهایی رو به دور از فضای مجازی صرف کنیم. کارهایی رو انجام بدیم که برایمون آرام بخشه. موسیقی گوش دادن، نیایش کردن، کتاب خواندن، فیلمی که دوست داشتنی است. لازمه خیلی مهمه از نبایدها این که در شرایط بحرانی و بی‌ثبات تصمیم‌های مهم اتخاذ نکنیم. به اندازه کافی استراحت کنیم. خواب خوب به ما کمک خواهد کرد که توان مقابله با این شرایط رو داشته باشیم. از روش‌های آرامسازی استفاده کنیم، حداقل این که نفس‌های عمیق رو یادمون نرود. برایتون در این شرایط پر استرس آرزوی بهترین ها رو دارم.
هشتگ کرونا را شکست دهیم. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.